الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المرتجبين. گفتیم که از طریق روایات در رابطه با روزه تصمیم خود را در عمیق کردن روزه باید جدی کرد. در همین راستا من یه تکه کوچک از اون روایت معراج رو، حدیث معراج رو میخونم. خداوند پیامبر میفرماد که دوستان من چند تا خصوصیات دارن. اولا زبانشون رو کنترل میکنن و حرفی که فایده نداره نمیزنن. ثانیا قلبشون رو از وسوسه ها حفظ میکنن، نمیزنن وسوسه ها حکومت کنن. ثالثا متوجهن که زیر نظر منن، که من بیشتر قسمت چهارم را خواهم نگاه کنم. رابعن و تکون و قررت و عینه جوع، نور چشمشون گرست میگید. خیلی عادیه، جمعه را نگاه کن. خدا به پیامبر میفرماد دوستان من یکی از خصوصیاتشون است که نور چشمشون گرست میگید. من گرست نگی را دوست دارم. من کسان را میشناسم. یه بار خدمت یکی از دوستان رسیده بودیم که یه تذکری بدم. فرمودن که این روز هیچی از من نپرسید. گفتیم که چرا؟ گفتن این روز سیر غذا خوردن و بسیار به نکبت دادن. یعنی اینقدر ناراحت بودن انگار که تو لجن فروشون کردی و درش گفتن اصلا حاضر نیستم حرف بزنم، چون حرفی که از روی شکم سیر برخیزد اصلا حرف الهی. و کسانی رو من میشناسم که تقریبا همیشه گرسنه‌اند. نه گرسنگی که سوزش نگذاره عبادت کنه، اون نه، اون رو ما تو دینم نداریم. همون که سیری برش بیاد. پیغمبر خدا فرماد که خصوصیت دوستان من یکیش نیست که نور چشمشون گرسنگی است. و بعدش دقت کنید می فرماد یا احمد صلوات الله علیه و آله لا ذقت حلاوت الجوع و السمت و الخلفه و ما برسد منها. ای کاش می چشیدی مزه گرسنگی را و مزه سکوت را و مزه خلوت. و نتایجی که اینها میده، دقت کن، خواهش میکنم دقت کن. خدا به پیغمبر فرمود ای کاش مزه این سه تا چیز را میچشیدی، جو، سمت یعنی سکوت، و سومی چی؟ خلوت. بعد ادامهش نیست که ای کاش میفهمیدی چه نتایجی این سه تا داره. به نظرش پیغمبر باید فرمود که خب مزه این سه تا چیه؟ جمله رو نگاه کن. قال یا رب ما میراث و جوع. ای خدا نتیجه گرسنگی چیه؟ میفرماد که ببین چند تا چیز. قال الحکمه، گید اگه کسی گرسنگی را بهش عشق بورزه اینا نتیجهش میشه. یک، حکمه دیگه نمیدرسیم که معنی کنه، فقط میخونیم. و حفظ القلب، یعنی شرح میدیم حفظ القلب، قلب از وسوسه نجات بده. و تقرب و الهی، نزدیکیه به من. ول حزن و دای، غم طولانی از بی خدایی. و خفت المعونه بین الناس، بین مردم کم خرجه. و قول الحق، چنین آدمی حرف حق میزنه. این آخریشه نگاه کنیم، ولا یبالی آش به یسر ام یسر، به یسر ام یسر. میگه دیگه براش مهم نیست سخت زندگی میکنه یا آسان زندگی میکنه. میگه این میراث گرسنگی طولانی. خوب دقت کنیم که تمام شه. بعد خدا میفرماد که یا احمد صلوات الله علیه، خیلی عالی است. هل تدری به ای وقت یتقرب العبد الی، میدونی کی بنده به من خیلی نزدیکه؟ قال الله یا رب، در مقابل علم خدا پیامبر چی میدونه؟ میگه نه. قال اذا کان جائعاً آساجدا، میگه دو وقت بنده به من خیلی نزدیکه، وقتی در سجده است و وقتی در گرسنگی است. خدا به حق امام زمان ما را از گرسنگی محروم نکنه و مزده گرسنگی را که نتیجهش این همه بصیرت هست با لطف و کرم خودش به ما بچشانه. استغفار. نامه عزیز و عجیب امیرالمومنین به امام حسن سلام الله علیه ما به اینجا رسید که حضرت فرمودن اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. ای فرزندم، اولا به روزگار اطمینان نکن، تکیه بر روزگار نکن. بعد فرمودن که باید دقیق باشی، صرف این که قصد تو خوبه کافی نیست، باید نتیجه رو تا آخر دنبال کنی. بحثش بازش رسیدیم به اینجا که میفرماد که اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. پسرم چطوری میخوایی به روزگار تکیه کنی؟ شخصیت خودت را در نقش های اجتماعی بیابی. روزگار حکومت عوض شد، تمام این نقش عوض میشه. و همیشه خود لرزان داری، خیلی چیزه بدیست، من نمیدونم روش کار کردی یا نه. گاهی تمام مشکلات روانی ما به جهت اینست که خودمونو وصل کردیم به یک چوب لرزان سست پوسیده اجتماعیات. به تعبیر فیلسوف همون اعتباریات هست دیگه، خیلی هم حرف خوبیه حرف فیلسوف. اعتباریات معنیش نیست، یعنی قراردادی که بشر گذاشته است برای امور روزمرش. و خب بشر هر روز یه جور قرارداد میگذاره. اگه ما شخصیت خودمون در این قراردادهای اجتماعی بخوایم پیدا کنیم، هر روز گم میشه، دوباره باید پیدا کنیم، دوباره گم میشه، دوباره باید پیدا کنیم. من یه مثال اون جلسه زدم دیگه، حتی اگه شما بخواید شخصیت خودتون رو به جبه رفتن هاتون پیدا کنید دیگه از این بهتر. خب اون وقت یه مرتبه هر رو بدنتون میرزد که اگه یه شرایط شد که جبه رفتن ارزش نبود ما چه خاکی به سرم بکن. اصلا بیرون نمیتونه تکیه گاه خوبی برای شخصیت ما باشه. یه اصل اون چه تکیه گاه شخصیت ما، دو سه جلسه پیش بحث کردم، ارتباط ما با خدا. من بحث اتفاقا من نظرم این بحث دینی نیست، یعنی من بحث دینی نمی کنم این دو سه جلسه. بحث بیشتر میشه گفت پدیده را از اون جهت که هست داریم بررسی میکنیم. یعنی نگاه فلسفی به حادثه های اجتماعی و انسان داری میندازی. البته حضرت رئیس همه متفکران عالم از هر دستگاه اینجا جاشه، ولی شما نگاه کنید، اصلا نگون خودت ارزیابی کن، تو بیرون رو که خودت لرزان میبینی، احتیاجی است که متدین باشی که بیرون رو لرزان ببینی. هر چیزی امکان تغییر داره. بحثایی که مثالش زده شده است من دیگه تکرار نکنم، اما شما این هر چیزی، یه بار حتی از یه بار من داشتم از این خیابونی هست که از فلکه یه فیض میاد پایین میخوره به پل خواجو، یقیم خیابون فیض بهش میگن، نمیدونم، همطور یه هداشتم میرفتم نگاه هم افتاد به این سنگ فروشی های رنگ رو رفته، رفتم تو فکر یه زمانی آقا این سنگ فروشی ها عیش میکردن، بچه هاشون خودشون همه هی دکون با میکردن سنگ فروشی، تون سنگ های قبر اینا درست میکردن، همون تخت فولاد قدر دیگه عشق میکردن. یادم از یکیشون چون این اسما رو با قلم در میبردن، یکیشون کپ کپه و دبدبه ای داشت و خلاصه رفت یه کارخونه وارد کرد که زود نظر نیم ساعته سنگ قبر میداد با اسم و رسم و همه چی، چقدر خوشش میبود. یوهو تنها فکری که نمیکردن که بگن آقا قبرستان از اینجا رفت، تموم شد دیگه، این آقا همه چی تموم شد، تمام اون هیبت و عظمت این کارگاه و دم و دستگاه خلاص شد چون باقر رضوان اومد. این حالا تازه مسئله اقتصادیش است، مسئله اقتصادی ساده ترین قسمت زندگی بشر است، بیشتر مسئله شخصیتی آدم است. شما حتی اقتصاد هم میخوان که شخصیت روزای نشه، لگه نونای که میشه دادم یک نونه خالی هم بخوره سیر بشه، به یکی بگوی آقا من گرست نمیز خیلونی یکی رو بده بخوری میگه، اما چرا نمیگوی من گرسنمه؟ چون نونت نمیده یا چون خجالت میکشی؟ یعنی از یه چیز دیگه فراری، از اینکه شخصیتت بشه گدا. میخوا بگه که تو شخصیت لرزانی داری اگر که با بیرون خیلی هشت و نشت داشته باشی. چون اگه یاد باشه اون چند جلسه قبل فرمود که چی؟ او سق و سببن اخست بهی سببن بینک و بینن، مطمئن ترین تکیهگاه اون تکیهگاهیست که اون راهیست که بین تو و خداست، و حضرت داره همون اونو ادامه میده، میگه فرزندم پس یادت باشه روزگار همین هاست، باغ رزبانش عوض میشه، کلی تو افسرده میشه، نمیدونم یه شرایط تغییر میکنه، بیرون همینه، آنی مثلا یه دستگاه بیاد که بریم مریضی ده بهش بگوی نسخه بده دیگه برای دکترها چی میمونه؟ خب هر لحظه مگه این خطر تهدید نمیکنه؟ همه همینطور یه وقت صدام میگه نه آقا رضا خدا اصلا این حرفا نیست، این دیگه نمیلرزه با، ولی اگه مثلا دیگه خور راستی اگه یه حفظ میاد تلاش میکنه ضد کامپیوتر بشه که یه کامپیوتر یه همچین بلای سرش نیاد، و حالا بعد همین که ضد کامپیوتر بشه یه شخصیت خاصی میشه دیگه، خود این شخصیت میره زیر سوال، هی موزگیری پشت موزگیری، چرا؟ چون به لرزیدنهای طبیعت خودش رو چسبیده است. بعد میفرماد که سلعن رفیق قبلت طریق عجب، اینو زیاد میگید اما دقت کنید، عموما عکسشه، آدم میگه راه تهران کجا، وقت نمیگه آقا با کی بریم تهران، حضرت میگه نه عکسش است، بگو با کی میخوای بری، سل ان رفیق، اول از رفیق همراه سار کن بعد از طریق. مگه ما این طور نیستیم؟ ما الان قاعده زندگیمون اینطوریه، میخوایم بریم یه جایی، میگم آقا از کدورا بریم، این میگه نه بیا بگو که همراه چیه، نقطه اونست کیه، با کی میخوای اونس بگیری، اون که تو را همراهی میکنه مهمتر از جاده ایست که در اختیار توه. مثال میزنیم، تو مثال جاده که استعارتا هست، شما میخواید که برید دانشگاه، یه وقت میگه من از این واحده را پاس کنم، تمام شد، حضرت میگه نه اول اول بگو ارتباطات چطوریست، بعد بگو مقصدت چیست و راه رسیدن به مقصدت چیست. ارتباطات یعنی اون نقطه های اون تو را اصلاح میکنه یا خراب میکنه. نمونش هم کم ندارید که بسیاری بچه ها زندگی را خوب شروع کردن، ولی چون نسبت به ارتباطات حساس نبودن بعد نتیجه گرفتن. ما عموما در فرهنگ بشری به نقطه های اون سرمایه هایی که در اثر ارتباطاتمون با رفیقان و دوستان به دست میاد توجه نمی کنیم. همین امشب داشتم فکر میکردم، یه جایی آدم فکر میکردم که راست چیه اینجا چند نوع آدم هست. آدم های شخصیتی علال قاعده باید باشن دیگه، لگه چند نوع آدم هست یعنی چند نوع رفیق هست. میدونیم که چند نوع رفیق چند نوع هدف داره. اون وقت اگر شما هر نوع رفیقت به یه نوع هدفت کشون، به کجا کشیده میشه آخرش؟ حداقل به هیچ. دیدین بعضی ها هم رفیق طاغوتی دارن هم رفیق مذهبی، اینها به هدف و به مقصد بیشتر از راه یا رفیق. اینا عموما به مقصد نیست، مذهبی اما چون با رفیق، یعنی اونهایی که باید کمکش کنن اینا به هدفش برسنن، رو اینا حساس نیست، هر کدوم یه جایی کشنش تو رو دربایستی ها توی نمیدونم محظورات قرارش میدن، از همه چی بازش میکنن، دشمنان اوز حسرت میدنن، دوستانم روزگارش میبره. این یه نوعشه، من هنو بل نمی کنم، خوب دقت کنم. همین نمونه که گفتم ببینیم، یه سری این بچه ها مثلا رفیقای از زید، حالا یه سری رفیقای زید، یه آدم های خیلی دنیایی اقتصادی مادی، آدم میگه با اینا رفیق بشم که عقب نیفتم، اگه یه چیزی خلاصه پیدا شد مارم تو شریک کنم. یا مثلا چی؟ الانه مثلا اینا میدونن که مدل ماشین کدوم خوبه کدوم بده سا اینا، پس من باید با این دلاله رفیق بشم که یه وقت اگه خواستم ماشین بخرم اینا کمک میکنم. با بسیجیان رفیق بشم که مثلا یه جا که کارم نیاز به بسیجی داره اینا کمک میکنم. با اداریا و رؤسام رفیق بشم. این آدم ها عموما دقت که مثلا روزگار ندارن، چون میخواد با همه رفیق بشن هیچی ندارن. اون بسیجیه که فقط بسیجیه، لاغل بسیجیه داره، فرهنگ بسیجیه. اون مذهبیه که حالا بسیجی نیست، مذهبیه، سرخواه تون وادی خودش هست. اون دلدل هم لاغل دلدل هست. دیگه اگه هیچی نداره، دیگه واقعا لاغل تو دنیای خودش دلدلیش وارده. این آدم نه بیچاره دلدل هست، نه بسیجیست، نه یه جور دیگه مذهبیست، هیچ. یه شخصیت انفجاری بهش میگه. حضرت میفرماد که اینا تو رو از راه بازد میده. به رفیق را فکر کنم بخواه که حضرت که عواملی که میخوای باشون اون بگیری یا روشون خیلی حساس باید، با همه نمیشه رفیق شد. این چنده نیشه شعر اوفی را دیگه، شعر بی خودیه دیگه، چنان با نیک و بد خو کن تو آفی، که سلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزان. معنیش نه دیگه که تو هندو ها هندو باش، تو مسلمون ها مسلمون باش. یعنی چی؟ یعنی منافق باش، یعنی بی شخصیت باش. ببینم بنده باید مشخص بشم، مشخص بشه چیم، چطوری فکر میکنم، رفیقا من باید بتونن با من زندگی کنن، منم باید مشخص بشه با کی زندگی کنم. همه جور آدمی رفیق آدم باشه، اینا رندی نیست، اینا روزگار کشیست، اینا زندگی به باد فنا دادن هست. حضرت می فرماد که حالا نمونش هم بحث بعد کمک میکنه. پس فرماد سل امیر رفیق قبلا تره، اول بگو با کی میخوای بری تا بگر میری یا نمیری. بگو با کی میخوای بری، بنده بیان تنشنه. گاهی دوستان هستن خیلی ادعا دارن، خیلی کارام خوام بکنن، ولی چون ارتباطاتشون ناسالمه است، من به شما قول میدم نمیتونم برم، نمیرسم. بگو با کی میخوای بری تا بگم میتونی بری، میرسی یا نمیرسی. چون جمله قبل حضرت یادت باشد گفت لیس کل من رما اصابه، هر کس نیزه انداخت که نمیخوره به هدف، هر کس بخواد را بیفته که معلوم نیست به مقصد برسه، باید شرایط به مقصد رسیدن فراهم کنه. بعد میفرماد که و عن الجاسه، این سلعت دیگه، و سل عن الجاره قبل دار، قبل از این که از مسکن بپرسی که آقای مسکن چقدر از اتاقاش راسته ما هست یا نه، بپرس همسایاش کیا. یعنی چی؟ خیلی حرف عجیبی. آدم میگه من چی کار دارم به همسایا؟ یا آدمی یا آدم نیست. میشه آدم آدمیتشو حس کنه، بگه من ارتباطات نمیخوام، این یک موجود جزقال شده باری که مرده است. تمدن امروز میدونید که یکی از بلاهایی که سر بشریت آورد، به قول فرانتس فانون میگه انسان را بیگانه کرد، تخم بیگانگی پاشید. از همه بیگانه است، از خدا بیگانه است، از همسایه بیگانه است، از پدر بیگانه است، از مادر، از خواهر، از خودش. شما ببینید یه انسان غربی اصلا چیزی به نام محبت به مادر و پدر و اینا که نداره، چیزی به نام محبت به همسایه اصلا معنی نمیده. همسایه برای اصلا معنی همسایگی در نظام غربی مرده است. وقت شما نمیدونم چقدر بر خدا میداند گاهی یک مسجد توی یک محل، والله به اندازه 100 طبقه خانه و 100 فرزند صالح تأثیر در زندگی دارد. مؤمنا توشند و گاهی قدرش ندارن، کافرام که نمیدونن چه نعمتی است که بفهمن از دستشون رفته. چند تا چیز خیلی عجیب است تو زندگی مردم میبینن. یکی مادر است که رفیق بچه هاش باشن. یه جایی باید بحث کنیم اینا، انشالله بحثای بعدی کمک کنیم. خدا میدوند مادری که رفیق بچه هاش باشن، نه مادری که دلسوز بچه هاش باشن. همه مادرها دلسوز بچه هاشن، ولی بعضی مادر رفیق بچه هاشن. این به اندازه تمام گنج های عالمی هست، در جاش باید بحث کنیم. یه چیزی دیگه که خیلی عجیب است، همسایه هایند که عامل محبت و نشاط خانواده. تو اسلام هم به همسایه خیلی در روایت داریم، اینقدر خدا در مورد همسایه سفارش کرد که پیامبر میفرماد که من فکر کردم نکنه ارث هم نسبت به هم میبرند. خب همسایه عموماً همین، ما اسیر بی همسایگی هستیم در جوامعمون. منم خیلی میخوام زود از این بحث رد بشم، اما حیفه که زود رد شد. خوب دقت کنیم چرا ربطش دادم به مسجد. چون اولا مسجد محل ظهور همسایه های متدین است. مسجد فقط این مساجدی که تو محل هست یه برکت های پنهانی داره. شنیدن گاهی مثلا میگن که آقا فلان عمل اینقدر ثواب داره که تمام ملائکه آسمان خوشحالن از این کار. آدم میگه یعنی چی؟ چون برد کارو که نمیبینه. این مساجد تو محل یه همچین جایی است. اولا متدینی رو به هم شناسایی کنید، اون وقت اینها که به هم شناسایی شدن نسبت به هم تو محلن دیگه، یعنی همسایه میشن. همسایه هم که تعبیرش همون چهل خانه است دیگه. بعد حالا ببینید چقدر تاثیر میذاره. اولا دلگرمند به هم، مقابلش خلعهای انسان. شما عمر خانمها رو در کشورهای غربی دیدین عموما یک اعصاب پریشان تا زور شهوت رانی دارن که فقط با شهوت رایی و هر جایی گری خودشون رو مشغول میکنه. این تا اومد بعد که دیگه کسی نمیخره بهشون، در یک تنهایی عموما کارشون به تیمارستان جنگ و جدل عصبیت میکشن. و وقت چون پول دارن و من کار میکنن دیگه، بلکه زنها پول دارن قیمت ندارن. و وقت بقیه را برای پولشون لوه میزنن که با ما ارتباط داشته باشیم که پولمونه در اختیار خودتون بذاریم. یه بحث مبنایی است. امروز بیچاره ترین انسانها در طول تاریخ بشریت زنانن در قهر. اینش کار هیچ بردهی، هیچ مظلومی، هیچ حیوانی به فشار روحی که امروز زنان در غرب بهشون میاد در طول تاریخ وجود نداشته. فقط به خوب دید روان این زنان را ببینید، مثل گدایی سنون گرفتن. یعنی این که این الانه که در شهوت هست مضطرب بعدش است، بعدش هم که در قربت هست، این قربت داره دست پادرش میره، به لوه و التماس میفته که بیان من از قربت نجات بدید. چطوری حاضر است پول خرج یه مرد لات فاسد بکنه که این از تنهایی درش بیاره؟ به من گفتم که زنان آلمان اینقدر برای شوهراشون بی مقدار شده، به خصوص آلمان هم میگفتن که حاضرن پسر برای مرداشون جور کنن که محلشون بگذارن، مرداشون نه محلشون بذارن یعنی مثلا جنسی ها، نه که محلشون بذارن اینا با هم هنوز زن شوهر باشن حرف با هم بزنن. خدا رحمت کنه یه بحث خوبی داشت آقای دکتر شریعتی در رابطه با جامعه شناسی قهر. ایشون میدونی که تخصص اصلیش انصافا تخصص مفیدی بود. اصلا یکی از کسایی که به نظر من در تاریخ معاصر خوب تونسته تنهایی زنان غربی را در لابلای فرمایشاتش بگید آقای دکتر شریعتی رحمت الله علیه. حیف که از این زاویه با ایشون کار نشد، یعنی استفاده نشد از کتابش، چون دو تا کتاب خوب داره، یکی اون تزش تاریخ ادیان، یکی هم میعاد با ابراهیم علیه السلام. دکتر شریعتی اونجا میاد مقایسه میکنه مکه را، مکه کجاست؟ محل اتحاد مؤمنین و گرمی روح مؤمنین نسبت به هم. مکه چیز عجیبی است، رزقنی الله و رزقکم در این ماه، که انشالله مقدماتش خدا برامون فراهم کنه. شما ببینید که مکه، بعد دکتر شریعتی میاد مقابله میکنه بین مکه و غرب. حالیتهای بدنش به بعضیاش علم نداره، جواب اینه که اینا از جنس ماده هستن و اونقدر درجهشون پایینه که به جنس علم در نمیاد، متعلق به علم نمیشن. جواب باید دانش وجود. چای غیر فرانسوی یه سریشون متوجه بودن که زنان فرانسوی خیلی تنها، اون وقت چون زبان بلد نبودن بچهای مثلا ایرانی یا هندی میرفتن با این زن فرانسوی ها شروع میکنن صحبت کردن، اینا التماس میکردن که بیاید با ما صحبت کنیم، حسابی پذیرای ازشون میکردن غذا و نمیدونم خورد و خوراک، که این ایرانیا یا هندیا برن با این زنان فرانسوی صحبت کنن که از تنهایی درشون بیارن. وقت بچهای ایرانیا مثلا هندی با این کار چی میشون؟ هم یه سورازاتی را میافتاد برایشون، هم زبان یاد میگرفتن. یه سریشون که بلد بودن این جریان را خیلی راحت زندگی میکردن. حالا خودش که بحث میاد با ابراهیمش میگه، میگه حتی یه زن فرانسوی، یه پیرزن، خودش به من گفت، گفت که گفتم من خستت کردم عزم میخوام مزاحمت شدم، گفت نه تو یه تکه من از تنهایی که مثل آتش داره قلبمو میسوزانه نجات دادی. حیف که نشد، حیف که نشد که این انقلاب با حوصله بتونه بگه میخواد چه کاری با این بشریت بکنه. من همه تاکیدم این است که عرض کردم بنده از اونها هم که اینقدر برای این انقلاب ارزش قائلم که خدا میداند هیچ چیزی یعنی زن و فرزند و نمیدن گوشتگی گوش گرونی گوشت و نمیدن اقتصاد اینا که اصلا چیزی را من نمیتونم مقایسه کنم با این انقلاب، چون من میدونم این انقلاب میخواد چه کار کنه و میکنه، نمیشه نکنید. وقتی وقتی اینا را میبینه گفت رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ. درسته که گله که داره میره گرد وزد گرد میکنه، اما گرگه چی میبینه؟ گوش میبینه، گرد که نمیبینه که بگه آخ حالا چشمام توش گرد بره. وقتی که آدم میداند این انقلاب چه کاری ازش میاد و میداند بشریت در چه معضلی و فقط هم از طریق این انقلاب حل میشه، خیلی وفادار ارادتمند به انقلاب است و بنده از اونام که این که انتقاد میکنم، داد میزنم، اعتراض میکنم، میگم چرا این انقلاب به این بزرگی یهو دست دست طریق دست دوستان بد معرفی بشه، ضعیف معرفی بشه؟ خیلی حیف است. اونه که اصلا این حرفا نیست. من خیلی بهم سخت میگذره که بگم که آقا بالاخره باید شرکت کرد که در انتخابات که آمریکا مثلا خجالت بکشه. آقای حرف، ما این انقلاب جانمونه، جانش رو که آدم نمیتونه اصلا اینجوری باش معامله کنه. هر چیزی که تراوت جان است، جان است. معلوم است که ملتی یه انقلابی کرده است، خود جنس انقلاب در نظام اجرایی به اصطلاح دموکراسی است، یعنی رأی مردم نقش داره. این که اینو باید به مردم خوب فهمون که آقا انقلاب قضای جان شماست و نوع انتخابات و این چیزا اینا حاشیه های همین انقلاب است و ملتی که با انقلاب عقد اخوت بستن اصلا محال است که از این فکر بکنه که یه روز مثلا ما سستی کنیم در رأی دادن. این حرفا مثلا به نظر من اینا ظلم است که به یه مسلمون بگن آقا حالا که شما مسلمونی حتما باید نمازم بخونی. درسته نماز فروع دین است، اصول دین که نیست که، اما جنس دین است. این حرفا نیست. اینه که خوب دقت کنید، تنهایی یک معضل بزرگ است. یعنی پس قضیه اینست که در یک چهار دیواری خانه قرار بگیریم و کار تمام است. چهار دیواری خانه ای که ارتباطات با نشاط با بیرون ندارد قبر است. قبر است. ما تو اسلام داریم که باید حقوق همسایه را ادا کنیم. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من که آمدم تو را بنده متعالی کنم، یکی از لوازم متعالی شدن تو ارتباط با همسایه است. یعنی تو در گرو ارتباط با همسایه زنده و با نشاطی. حالا اینجا آدم بیاد و بدون اینکه ارتباطات بیرونی رو در نظر بگیرد، خودش مثل یک نخ که دراز است و طولانی، خودش تا قیامت دراز باشد، اما مثل یک نخ. شما میدونید که من و شما همه میریم قیامت، اما این قیامتی که ما میریم حشر جمعی است در قیامت. یوم طلاق است، طلاق با ته یعنی ملاقات. حشر جمعی است در قیامت، یوم رویارویی با بقیه انسان هاست. حالا اگه از همه انسان ها بیگانه باشیم، یک رویارویی که همه با هم قریبه ایم، یعنی از موهبت هش استفاده نمی کنیم، خودمون در اونجا مشکل پیدا می کنیم، خودمون حد می گذارند. شما خودتون می بینید تو این دعای عزیز ماه رمضان، یکیش دعا به مردم است، اغن کله. یعنی شما چرا دعا به مردم میکنید؟ یعنی باید محدود به وجود تنگ خودتون نباشید. اصلا انشاءالله این شبای قد که در پیش دارید، یعنی تو ماشید یکی از شرطای استجابت دعا، از خودم که نمیگم که، اینه که باید به بقیه محبت داشته باشید. این که میدید به بقیه دعا میکنید تو همین دعای عزیز ابو حمزه، یعنی شما جنس انسانیتتون به اندازه ارادت و محبت به بقیه شکوفا میشه و مورد توجه خدا قرار میگیره. این اصل است. حضرت میفرمان یه جمله اینجا نوشتم، اونجا که حضرت میفرماد که و سوال کن از همسایه قبل از خانه، عرض من این است که فکر کنی صرف خانه تو را به آرامش لازم میرساند، این طور نیست. منم زیاد سراغ دارم، اصلا مردم در عذاب تنهایی اند و نمیدانن. اون وقت جماعت مردم محل یکی از راه‌های ارتباط همسایه ها با هم است و خیلی هم مقدسه. یه وقت اسم بود بریم حالا تو کافه یا باشگاه محل، بیچاره از این کار خواستن بکنن نتونست. بیدیم که خود این شهرک های باشگاهی درست میکردن، حالا ما تو کشورمون حالا گاهی شهرکش درست میکنیم، نه مسجدش درست میکنیم نه باشگاهش. اونا نه، اونا جز استانداردشون است که اگه یه شهرکی درست کنن یه باشگاه اجتماعی باشن، ولی مردم هم میرن باشگاه یه ساندویچ هم میخورن، اما همه از هم غریبن. چون آخه انگیزه توحیدی که نیست، انگیزه برهم کرد کردنه. الان شما ببینید من و شما اینجا
اگه هر دومون یه هدف داشته باشیم مثلا برای هم عشق می‌ورزیم. اما حالا اگه بنده بخوام بر شما فرض بفروشم، شما مجبور باشید مثلا یه محصل گوش بدید، هیچ وقت با هم محبت نخواهیم داشت، در صورتی که قضای جان ما محبت به هم دیگه، یعنی جان گرسنه از محبت پیدا بشه. خب ما می‌خواستیم اینا رو زود ازش بگذریم. فرمایش حضرت در این پاراگراف آخر دیگه خیلی کولاک. حضرت به فرزندشون میفرماند که ایاک ان تذکر من کلام ما یکون و مضحکن و ان حکیت ذلک علی غیرک. همینطور بحثا بیاید با ما، ببین چقدر دقیق حرف زد. حالا حضرت میفرماند فرزندم مواظب باش که در سخنت حرف مسخره بازی باشد. مضحک خودمون میگیم دیگه، مضحک یعنی چی؟ حرفی که حالت دلقکی داشته باشه، خنددار سبک. میگه فرزندم مواظب باش در کلامت اینجوری حرف نزنی. بعد میفرماد حتی اگه از غیرم نقل کنی این کارم نکن، این کارم نکن. یعنی مکالمت، محاورت، ارتباطاتت باید ارتباطات مضحکه نباشد. من لغتی بهتر از خود این لغت سراغ ندارم، چون یه وقت است که آدم در حینی که حرف جدی میزنه یه چیزی هم میگه مردم بخندن، اینه نمیگن منطق مضحکه. مضحکه یعنی آلوده به پوزخند و سرگرمی. حالا من یه سری یاد داشتم کردم، میخوانیم یاد داشت دارم، بلکه این جمله حضرت یکم روشن شه. خیلی جمله عجیبه. چرا عجیبه؟ برای که امروز جهان آلوده به سخن غیر سخن امیر المؤمنین. حالا میبینیم امروز ما درست فرهنگ جهانی را غیر این جمله حضرت میبینیم. جمله حضرت پس اینه که پسرم ایاک ان تذکر من کلام ما یکون و مزر حکام. ایاکه یعنی حذر کن از این که وقت حرف میزنی حرفات مضحکه باشن، حالت جوک داشته باشن، آلوده به جوک. نه اینکه وسط حرف آدم یه جوکی بگید که مردم بخندن خستگیشون در اونه نمیگه، چون ما اونه در سیره بزرگانمون داریم. پس حرف اینه، ما میخواییم بگیم که امروز جهان آلوده به این متاسفانه، یعنی امروز جهان طوریه که بیش از آن که حرف جدی داشته باشه حرف‌های مضحکه داره. از گفت طرف الاشیا به از داده ها دیگه، ما بیان ببینیم امروز فرهنگ جهانی چطوری است و بعد برگردیم ببینیم حضرت اینجا رو چه نکته حساس دست گذاشته است. من یه جمله از آقای پستمن میخونم، جامعه شناس آمریکایی، میگه که آمریکا دوچار فرهنگی شده که ذهن و فکر و گفتار عامه مردم آن بیشتر در سرگرمی و تفریح خلاصه شده، حتی بدون آن که افکار عمومی لحظه ای به خود آید همه چیز، حتی سیاست و دین و اخبار و غیره، همه در چنگال نمایش های تفریحی گرفتار آمده. یعنی چی؟ شما گاهی دیدین مثلا میخوان یه بحثی بکنیم جدی، خب مردم که گوش نمیدن، مردم جوج گوش میدن، میریم یه دلقک رو میاریم که اون برامون بحث کنه، مثلا اون یه چیزی بگه، یا نه در یک در لباس یک نمایشگاه مسخره میخوان حرفامونو بزنیم. حرف ایشون در این بحثش بحث مفصلی داره، میگه که مردم بیایید ببینیم که ما به چه گرفتاری افتادیم. شما نیفتید گرفتاری سرگرمی و همون مضحکه، به قول خودش چی؟ تفریح و گرفتار و خنده. میفرماد ما ملتی شده این که سخت بران است که خود را در سرگرمی و تفریح حلاج کنه. میگه ما الان در شرایط قرار گرفته اون که با سرگرمی و شو، به قول خودش شو که دیدیم زنی نامیمان با مسخره بازی ها، این لوس بازی ها، میگه ما بران شده این الانه که خودمونو با سرگرمی و تفریح داریم حلاک میکنیم. حالا حوصله کنیم یواش یواش. باز یه جمله ای داره، میگه آنچه روزمره در برابر دیدگان ملت ما در جریان است چیزی نیست جز کفاره دوری جستن از خداوند که به صورت مضحک شدن زندگی برای ما ظهور کرده است. میگه اول از خدا جدا شدیم، بعد دلگرمی نداشتیم، خدا دلگرمیمون نبود، شروع کردیم با جلسات تفریحی و سرگرمی صرف خودمون رو مشغول کنیم. حالا همه زندگیمون شده چی؟ سرگرم. دوباره جمله حضرت را پس حضرت، حالا هنوز حرف داریم، حالا مقدماتش هم میشینیم، احتمالاً جلسه آینده هم وقتمون رو این میگذاریم، شاید نتیجه داشته باشه. جمله حضرت نیست که آقا باید سخن مضحک پسرم نگی، خودت که نگی هیچی، از خودت که نگوی هیچی، از قول بقیه هم تو حرفات نبر. ما اینجا نوشتیم که بی محتوایی میاره سخن مضحک، قبوله؟ این آدم وقتی میخواد یه حرف بزنه خنده دار، اون من باید یه حرف سبک بی محتوا بزنه که مردم بخند، یا خودش سبک کنه. دیدی مثلا یه آدم گنده مثلا صدا میمون داره همه میخندن، یعنی خودش بیاره پایین دیگه. وقتی یاد جوکا رو دقت کردیم، جوکا عموما یعنی حرفایی که اینقدر بدیهی که آدم خندش میگیره، اینقدر بدی. مثلا ما بگیم که آقا به نظر شما میشد اول برسیم خونمون بعد راشه بریم؟ مثلا از خونه ما تا اینجا مثلا 3 کیلومتره، نمیشد حالا الان سریع اما برسیم خونه بعد 3 کیلومترش بریم؟ شما بگید یعنی چی؟ مسخره بازی در آورده است. یعنی اینقدر این حرف نشده است که هیچ خرفی هم اینا باورش نمیاد. پس عموما حرفای سبک که خنده دار است حرفایی است که عقلا تعجیل باید کرد تا بپذیری. حالا از این به بعد ان شاء الله نگاه کنید هر حرفی که دیدید خنده دار است، ببینید خیلی سبک است. خب پس میگیم که حالا من که این مثال زدم برای این که میخواستم ببینید چقدر بیمزه است این کار، میگه که به حرف مضحک نزنید. من نوشتم اینجا که جامعه را به بحران می اندازد به جهت بی محتوایی. اگه فرهنگ فرهنگ مسخره بازی و خنده شد، جامعه را به بحران می اندازد به جهت بی محتوایی و از حکمت خالی می کند. دیگه جامعه حکیم نیست. ظاهر جامعه شما اینجا چیز عجیبیه. ظاهر جامعه من همه حرف میزنن، همه کار میکنن، ولی جامعه بی محتوا فرقش با جامعه با محتوا چیه؟ جامعه بی محتوا فکر نمیکنه، میپذیره. جامعه با محتوا فکر میکنه، اگه فکرش گفت بپذیر میپذیره. جامعه خنده جامعه تقلید است. جامعه تقلید است. شما دقت کردید مثلا یه رودخونه ای که آباش میره، سرسبز تر و تازه، ماهی ها توش شنا میکنن، یه رودخونه هم هست مسمومه، قشنگ آبا میره زلال آبی، ولی هر ماهی توش بیفته میمیره. این دوتا رودخونه ظاهرشون که هیچ فرق نمیکنه، یکیشون حیات ندارد یکیشون حیات دارد. جامعه‌ای که حکمت ندارد، اندیشه ندارد، بی محتواست، جامعه‌ایست که ظاهرش سالم هست، مردم خونه دارن، سر کار میرن، ولی این جامعه قدرت انتخاب دیگه درش از بین میره. فرهنگ مضحکه فرهنگ تقلید دنبال خودش میره. نمونش هم شما نگاه کنید، شما اینا فکر نکنید که ملت ما الان گاهی از طریق تبلیغات جهانی ضربه میخورد. خود ملت های اروپا هزار برابر بیشتر ضربه میخورد. یه سری سرمایه دار هستن تبلیغات و کارخانه دستشون به جان همه افتادن. میماند که اگر ما بلند بشیم قد برافرازیم، ملت های خودشون هم ممکنه بیدار بشن، فعلا بیشتر رو ما سرمایه گذارن، ملت خودشون بیچاره. فقط چیز عجیبی است، مثلا سرمایه دارای آمریکا امروز تصمیم میگیرن یه چیزی رو مد کنن، فردا تو جامعه پیداست. چرا؟ یه ملتی براشون نمونده است. فرهنگ تلویزیون آمریکا یعنی فرهنگ خنده، قهقهه. در فرهنگ قهقهه شما میبینید که هر چیزی را که قهقهه سازها القا کنن میپذیره جامعه، اون وقت حکمت میره. ما نوشتیم که ملت بی محتوا با خنده جذب می شود و در بی محتوایی می ماند. آیا حق داریم ارائه دین را با مضحک انجام دهیم؟ از اینجا ما بخواهم استفاده کنیم. خود یکی از این دانشمنده همینه میگه حتی اگه دین را شما با مسخره بازی و شوخی و اطوار به اصطلاح خودمون ارائه دادید، به جای اینکه دین بماند، مسخره بازی میماند و دین میرد. دین یه حرف جدی است. حرف جدی را نباید در لباس دلقکی و قهقه زد. مواظب باشیم از جدیت ها محروم نشیم. حضرت به فرزندش میگه پسرم مواظب باش که وقتی میخوای صحبت کنی جدی صحبت کن. حالا من بعد بازم میتونم وقتی بذاریم روش بحث کنیم. اصلا حرف جدی را در لباس سخنهای غیر جدی نمیشه زد، زد میشه حرف جدی. اینجوریه دیگه. در سخن مضحکه انضباط ذهن از بین میرود و انسان سطحی میشه. دیدین آدم دیگه در اگه یه فرهنگ مضحکه شد همه بخوان دنبال جوک و خنده و شوخی باشن، اصلا دیگه اینجا ذهنه دیگه درست فکر نمی کنه، همه یه چیز میخوان بگم بخندن. افتاده است به جون یه عدهی بیچاره شون کرده است. حالا بخونیم ببینیم. رابطه بینه سخن و تصمیم گیری در فرهنگ مضحکه گسسته میشه. ببینید یعنی انسان ها در فرهنگ جوک و شوخی دائمی نمیتونن تصمیم های محکم بگیرن و همه چیز میشود سرگرمی. مثلا میگوی آقا ما رمزونی بیاییم مثلا بعد افطار بشینیم یه بحثی بکنیم، بابا ویلکون بشینیم جوکمون رو بکن، دیگه روزشم میگیره و اما دیگه نمیتونه حرف جدی بپذیره. مثل حوسه دیگه، یه کسی که آل حوسه، اصلا جنس مضحکه حوسه، کسی که آلوده شد به یه حوسی فقط همون میتونه دنبال کنه. میگه که هر چیز میشود سرگرمی و زندگی قصر خالی میشود که وقتی میخواهیم بدان اسباب کشی کنیم میفهمیم سراسر سراب بوده است. حوصله میخواد اگه بخوایم بحثو بکنیم. در فرهنگ مضحکه همه در خیالات فقط زندگی میکنه، چون دنبال این نیست که یه چیزی بگه بقیه بخنده. اون وقت با همه خیالات میخواد تا آخر برد، نمیشه که بالاخره یه رو جدی زندگی کنه. نمیشه. میبینید که در یه قصر خیالی زندگی میکرده، حالا میخواد اسباب کشی کنه. قصر خیالیه که نمیشه روش اسباب کشی کنه. میبینید اول ماجرا و اومن دقت کردید دلقک های دنیا عموماً به مصیبت مردن. حتی بعضی هاشو سر حالش نکنه، من نمیخواستم از این بابا کنم. بعضی دلقک های دنیا برای اینکه برای ما عبرت بشه میگن وسط سن تئاترش یه مرتبه مثلا یکی از مشهوراشون قلبش درد میگه، بعد میگه قلب مردم میخنده، میخوادشون چیه؟ همین هم جزء دلقکه. جیغ میزنه میگه مردم دارم میمیرم، میگه چه قشنگ نقش بازی میکنه که میخواد نقش یکی که داره میمیره. آقا مرد وسط سن، آقا چه قشنگ مرد، بیلیت اون تئاتر بعدن گرونتر فروش رفت. فکرم دوباره مثلا میادش میبیره. حتی من تو ذهنم هست مولیر بازی یه بار همچی پرش پیش من بالا ذهنم دقیقا مولیر میشناسیم اون تئاتریسته. به خودمون به 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 پدران ما وقتی مثلا یه بچه دلقش بازی در مورد مثلا میگفت بابا تئاتر در آورده، تئاتر همون تئاتره دیگه، اصلا میفهم برو که کار تئاتر در نیار، یعنی تو دلقک نباش، برو آدم جدی باش. وقت وای که بیان ببینن که داره تیارت میشه همه زندگی بچه هاشون. فرهنگ مضحکه حکم یک مهاجم را دارد که تفکر و مطالعه را از جامعه میگیرد. قبول داریم؟ آدم هایی که اهل جوکن حاضرن بشنن نهج البلاغه بخونن، قرآن تفسیر بخونن، تمام میشه. در فرهنگ جامعه اندیشه و کتاب و تفکر میره. اگه در خانه هاتون فرهنگ جوکم از خرابازی آمد، دیگه در این خانه جدیت کتاب تفکر نمیمانه. خودتون ببینید، حتی داداشاتون ها نمیدونم قماخیشان ها، اونایی که دنبال مسخره بازی و جوکن، ببینید این بیچارا هم غم عمیق دارن هم فکر سطحی. خوب دقت کن دارم میگم چی؟ غم عمیق. یکی شد یه روز بازی بوینم بحث کنیم. عموما افرادی که دنبال مسخره بازی هن غم عمیق دارن، برای فرار از غم مسخره بازیشون رو ادامه میدن، غمشون عمیق در میشه. این مشروب خاران دیگه، مشروب خارا من مثلا یک کس که مشروب میخوره اینجوری یه غم میگیره دش، برای فرار از این غم میره مشروب میخوره. بعد که از مستی راحت شد غمش، حالا دو تا غم داره، هم غم قبل رو همین که چه غلطی کرده از مشروب خورده است، بعد حالا دوباره میره مشروب میخوره که از دو غم راحت شد. بعد که به هوش اومد چند غم داره؟ یه غم. یا آقای بود بیچاره، عجب بیچاره بود، مشروب بود تو محله ما، به مثلا آره اسمش نمیارم، مشروب بود مسته، مثلا میگم مثلا هوشنگ مسته، اونم بیچاره یه اسمی داشت. خودش این آخر عمریه دیگه از بین داشت میرفت، برای من تعریف کرد، گفت 30 سال مست بودم، نه زن داشت نه بچه داشت، خیلی هم وضعش خوب بود. آخر عمریه دیگه همش میداد برای اینکه مثلا زندگی آخر عمرش بتونه تموم بشه. خودش میگفت 30 سال مست بودم و حرفش هم میگفت هر سالی که میگذشت اینقدر عذاب زیاد بود که دیگه غیر ممکن بود بدون شراب بتونم این غم رو تحمل کنم. میگفت 5 سال من در بتالت بودم، به هوش نمیدم دم، وای 5 سال غم، غیر ممکن بود تحمل کنم، میرفتم مشروب بخورم که از این غم راحت شم. فرهنگ مذهبی که عیناً به جامعه همین کارو میکنه، میخواد فرار کنه از غم، میگه بیا یه جوک بگو راحت شی، دو تا غم پیدا میکنه، میخواد فرار کنه 3 تا غم پیدا کنه. غم عمیق، نه یه غم ساده. ببینید اگه پرده خونه شما بسوزه غم ساده است، ولی اگه زندگیتون بسوزه غم عمیق. خسران بهش میگن دیگه، در فرهنگ مسخره و مزحکه زندگی می سوزد، در همین هم خیلی غم عمیق دارد. اگر رسیدین یا کمک من خواستین بکنین، هر کتاب تو بازار، منم یه زمانی می خوندم اینا را، زندگی دلقک های دنیا را مطالعه کنید. دلقک های دنیا عموماً پر غم ترین شخصیت های جامعهشون بودن. من تا اونجا که یادم از یه زمانی مطالعه می کردم اینجوری بود. البته من بعد از انقلاب کتاب ندیدم تو کتاب فروشی ها، ولی قبل از انقلاب من یادم از یه چند تا کتاب زندگی دلقک های دنیا که خیلی مشهور بودن رو آورده بود که چه غمی داشته. دلقکی که خود دلقکی زندگیش است. دوباره خوب دقت کندم، یه وقت یکی یکی میگه مردم بخندن تا به یه درجه بالاتر برسن، اصلا اینا بحثش فرهنگ مذهبی نیست که ما علمون همچه خوش روی بودن. فرهنگ مذهکه قمنه که دارم عرض میکنم، اون خوشرویی و گاهی مردم ها بخندونند و اونه ها اینست. البته اینجا فقط این جمله رو میگم و دیگه تموم میکنم. بعضی ها میگن آقا ادخال سرور ثواب داره. من تعبیر خیلی زیبایی از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی دارم، ایشون فرمودن ادخال سرور یعنی مومن رو خوشحال کنیم. خب اگه بخوام یه مؤمن خوشحال کنیم، گاهی وقتا بریم یه خونه باید براش بخریم تا ادخال سرور کنیم. بعضیا ادخال سرور رو فقط اینکه یه جوک بگویم و بقیه هر هر بخندن گرفتن. این را فرمایش ایشون این بود که این نمیتونه باشه. بله گاهی یه چیزی بگویم مؤمن خوشحال کنیم، اینم جزء ادخال سرور هست، اما اولا ادخال سرور یعنی مؤمن خوشحال کنیم. گاهی مؤمن ها شما با یه کتابی که بهش هدیه کنی خوشحال میشه، گاهی با یه نصیحت خوشحال میشه، گاهی بشینی براش یه چیه یه مرثیه ابو عبدالله بخونی خوشحال میشه، غمش غم نورانی میشه و معنوی. وقتی یکی از مصداقش هم بله دوره هم بشینیم یه مقداری هم دیگه از خستگی دراریم، اما به عنوان به بهانه ادخال سرور هر مزخرف رو بشینیم دوره هم بگیم، بعدم میگم آقا می‌خواستیم ادخال سرور بکنی کارش چیه؟ متاسفانه بعضی از آقایون هم من دیدم، برام میگم بعضی به این بهانه ها میشنن حرفای سبک میزنن، اینا تو فرهنگ ائمه ما نبوده، بنده میزنم بی خود میکنم، شما میکنین بی خود میکنین. فرمایش ایشون بود آقای ادخال سرور وسیع تر از اینه که یه مصداق جزئی داشته باشه. البته دوباره من تاکید کنم این مصداق جزئیش هم اشکال ندارد. نسالو که بند او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره.